چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالم که بار دیگر با برنامه مهدیار، کرسی مهدویت، در خدمت شما عزیزان هستیم. تسلیت عرض میکنیم پیشاپیش شب شهادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو اول به ولی نعمتمون آقا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد به شما محبین و شیعیان اهل بیت، و امیدواریم که امسال آخرین سال غیبت حضرت باشد و انشالله با ظهور حضرت از فتنهای آخر الزمان در امان باقی بمانیم انشالله. مهمان ویژه‌ای داریم و از این هفته برنامه ویژه رو در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، در خدمت آقای سید پورآذر. و همینطور که شما عزیزان اطلاع دارید و میدونید که انشالله تو ادامه برنامه بیوگرافی ایشون و جایگاه ایشون رو از زبان خود ایشون خواهیم شنید. سلام علیکم با ایشون داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه برنامه. سلام علیکم جناب سید پورآذر عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه.
علیکم سلام و رحمت الله. برادر عزیزم آقای شریفی، خدا حفظتون کنه، خدا توفیقات شما رو بیشتر کنه. به بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت حضرت ولیعصر و شما محبین اهل بیت تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید برادر عزیز جناب آقای سید پورآذر گرامی. خب بینندگان عزیز، نیاز هست قبل از اینکه ما این برنامه رو و این موضوعات علمی برنامه رو شروع کنیم، چون قرار این برنامه سلسله‌وار موضوعاتی رو در جریان احمد بصری و نقد ادعاهای ایشون رو در خدمت جناب آقای سید پورآذر باشیم، اما قبل از اینکه بخوایم این بحث علمی رو شروع کنیم لازمه که شما عزیزان با ایشون آشنا بشید، که خود آشناییت با این عزیز و این بزرگوار 50% از قضیه رو حل میکنه. علتش اینه که ما در خدمت مستبصری هستیم که از نظر علمی شخصیت اول علمی در جریان احمد بصری بود سالیانی، اما بعد از تتبع و بر حال نگاه دوباره به جریان احمد بصری پی برد که این جریان باطلی است، هزاران اشکال بهش وارده، اشکالات بدون جواب، و با شجاعت کامل، این خیلی نکته مهمیه که ما یک عقیده‌ای رو اخذ کنیم، سالیانی پیرو اون عقیده باشیم، تبلیغ کنیم، دعوت کنیم، بس عقیده است، مسئله خیلی مهمیه، بعد چندین سال برسیم که اشتباه کردیم و چطور در این مبارزه با شیطان و شیاطین بتونیم بر خودمون غلبه کنیم و بر اون شیطان غلبه کنیم که بیایم بگیم ما اشتباه کردیم و برگردیم دوباره به مسیر صحیح. تو طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم و متون تاریخی رو مطالعه میکنیم، خیلی ها بودن که فهمیدن و دانستن که باطلن و جریان مقابل حق بود، اما به خاطر منیت، غرور، کبر و یا اون جایگاهی که داشتن، به خاطر اون به هر حال از دست دادن‌های ظاهری دنیوی، با این که رسیده بودن به این که باطلن، اما نیومدن برگردن به مسیر حق. اما جناب آقای سید پورآذر بعد چند سال به این مسیر برگشت. لذا من از شما خواهش میکنم خوب به این نکات دقت کنید. جناب آقای سید پورآذر، قبل از اینکه بحث علمی رو بخوام شروع کنیم، من از شما خواهش دارم یه بیوگرافی از خودتون، جایگاهتون و اون وجاهت علمی که در جریان احمد بصری داشتید رو برای من و بیننده ها در حال صحبت کنید، معرفی کنید خودتون رو، ان شاءالله بعد وارد بحث علمی خواهیم شد.
خب بنده با آقای فتی همکار بودیم، هم مباحثه بودیم و صمیمی بودیم، رابطه نزدیکی داشتیم با
آقای فتی. کیه جناب آقای سید پورآذر؟ چون میخوام بیننده خوب گام به گام با این مطالب جلو بیاد، شاید بعضی ها نشناسن آقای عباس فتی کیست، چیست و چه شخصیتی است در جریان احمد.
آقای فتیه خب از طلبه های حوزه علمیه قم بودند که از لحاظ علمی ویژگی علمی ارتباطی که داشتیم تقریبا میشه گفت که آدم ویژه‌ای بود
در جریان احمد.
بله، قبل از اون هم حتی به خاطر اینکه ما با هم مباحث علمی بودیم ایشون توانایی خوبی داشت، منبری خوبی بود و از لحاظ علمی تیزهوش بود، ولی تو مسائل مهدویت خیلی خودجوش فعالیت میکرد، خودش مطالعه میکرد، خودش پیگیری مباحث میکرد و استاد ندیده بود و این پیگیری آیه فتیه رو ما با هم تبلیغ میرفتیم میدیدم. لذا گاهی مثلا با تو انصار حزب الله یمن ارتباط میگرفت که ما منتظر هستیم یمانی از یمن بیاد. و بعد از اینکه با جریان احمد الحسن مدعی یمانی تو اربعین سال 93 آشنا شد، چون اطلاعات کافی نداشت در زمینه مهدویت و خودش برخی روایات رو برخی کتاب ها رو خونده بود، شکست خورد در بحث علمی با شیوخی که تو موکب احمد الحسن در اربعین تبلیغ میکردن، شکست خورد و یک سری رویاها هم دیده بود و رویاها هم تو همون موکب دید و به این جریان ملحق شد. بعد خب وقتی که برگشت ایران، اولین تقریبا خونجی که خودش به من گفتش، اولین نفری هستی که میخوام این مطلب رو بهت بگم، سوغاتی از اربعین آوردم. خب ما یک شعری که مبلغین این احمد الحسن دارند، گاهی خودشون هم توجه ندارن، اینه که انبوه از روایات رو پشت سر هم بیان میکنن، فرصت تفکر به شما نمیدند و شما گمان میکنه که همه چی با هم میخونه، همه چی با هم جوره، پازلی هستش که درست چیده شده، هیچ ایرادی نداره، چون فرصت فکر کردن پیدا نکردیم.
این یک دستورالعمل تبلیغی از جریانه، چون اینکه شما فرمودید ما با هر کدوم از اتباع احمد که مواجه شدیم، چه اونهایی که لیدر بودن، چه اونهایی که زیر مجموعه های لیدرها بودن، نوع تبلیغشون، چه تبلیغ میکردن چه اونهایی که تبلیغ شده بودن، همین نکته که شما فرمودید، بارش یا ریزشی از روایاتی که حالا از هر جایی گرفته شده، طوری که حتی بعضی از دوستان میگفتن ما اصلا تعجب کردیم از این همه روایاتی که مثلا تا به حال اصلا نشنیده بودیم. این نکته‌ای که فرمودید نکته مهمیه، نکته تبلیغیه که باید یه مقدار روش به نظر من بعدن تو برنامه بعدی تو روش‌های تبلیغی جریان احمد بحث بشه که اینها به چه روشی مردم رو به هر حال دچار این فتنه می‌کنن. در خدمتتون هستیم.
بله، لذا همین قضیه برای خدای فتیه تو عراق اتفاق افتاده بود. خب ایشون علاقه داشت با اینکه کتاب و روایات و اینها رو خونده بود، تعجب کرد که چرا من این روایات رو ندیدم یا توجه نداشتم و فکر میکرد دیگه ابهاماتی که توی مسائل مهدویت داشت حل شد کاملا، لذا تو این جریان گیر افتاد. خب ایشون به بنده بیان کردن، ما هم به همین صورت، هم آیه فتیه رو خیلی دوست داشتیم، خیلی علاقه داشتیم بهش، بعد ارتباط صمیمی داشتیم، از لحاظ علمی هم میشناختمش، یه مقدار این باعث شد که سهل‌انگاری کنم و حرفای اون رو بپذیرم، اگرچه تحقیقاتم رو انجام دادم ولی گمان نکردم که شاید این خدای فتیه فریب خورده و خیلی مطالب هست ایشون نمیدونه یا میدونه به من نگفته، همچنان که خب بعدن خیلی مطالب بود آقای فتیه گفتن خب اون موقع من میگفتم شما نمیپذیرفتی، الان خودت فهمیدی، خب این اشکال شد برای ما. بحث کردیم، مثل بحث نظر احمد الحسن در مورد ولایت فقیه، همون سالهای اول من با آقای فتیه صحبت کردم، بحث کردم که این نظریه احمد الحسن نظریه درست نیست، مخالف مطالب دیگه‌شه،
تناقض و تعارض زیاد داره.
بله،
همون موضوعم هم.
بله، همون اوایل بحث کردیم، حالا بعضی کتاب‌های احمد الحسن هنوز منتشر نشده بود مثل عقاید الاسلام، توجیهاتی خودمون بیان می‌کردیم، بعد که کتاب عقاید الاسلام اومد توجیهات جدیدتری بیان میشد، ولی باز هم پاسخگوی این اشکالات نبود مطالب جدید. به هر حال آیه فتیه این رو به ما بیان کردند و ما چند ماهی که با هم ارتباط داشتیم، هر کسی رو که آیه فتیه تبلیغ میکرد خونه می آورد، بنده رو هم بالاخره سید و مؤمن بودم، هم تو مباحثات بهش کمک میکردم، مثلا سید حامد میری دوستان دیگه که می اومدن منزلشون برای اینکه ادله احمد رو براشون بیان کنند، بنده رو هم صدا میکردن، کنارشون بودم و کمکشون میکردم، ادله رو بیان میکردم. حتی اولین گروهی که ما تشکیل دادیم، گروهی تو واتساپ بود از دوستان طلبه فتیه که تو این جریان شنیده بودن، تحقیق میکردن، نزدیک 30-40 تا طلبه با استعداد تو اون گروه حضور داشتند و من نمیدونستم آقای فتیه بنده رو اونجا ادمین قرار داده بود. من به حساب این که طلبه ها هستند، بحث میکنیم و اینها، پاسخگو بودم اونجا و اولین بار کتاب حاکمیت الله احمد الحسن رو اونجا دستبندی کردم و ارائه کردم. آیه فتیه گفت خیلی عالی بود این دستبندی، یه خلاصه زیبا از کتاب بیان شده بود، همه کتاب ها رو این کارو انجام بده. اونجا اسم ما به عنوان ادمین توی سایت ها پخش شد که جریان احمد الحسن تبلیغاتش رو تو فضای مجازی
شروع
کرده با مدیریت عین ف و سین هپه. بله. من بعد که اینو آیه فتیه اون موقع عراق رفته بود، پیام داد به من که مدیریت، بهش گفتم اینجوری مطلب منتشر شده، چرا من ادمین قرار دادی؟ من پاسخگو بودم. اونجا هم خب همه با شماره های اصلی خودمون، به این مسائل اصلا توجه نداشتیم که بالاخره این امر ممکنه زاویه داشته باشه، با نظام مشکلات امنیتی برای ما ایجاد بکنه، به این توجه نداشتیم. ولی مسئله این بود که غالبا ما طلبه هایی که رفتیم صادقانه و روی لجاجت و اینها نبود، فکر میکردیم حقه. الان هم خیلی از دوستان فکر میکنن حقه و نسبت به خیلی از اشکالات توجه نمیکنن، نمیشنون.
واقعا به دنبال امام زمان راه افتادید رفتید؟
نه، این دوستانی که ما بودیم، آیه مسعود قربانی، آیه سید حامد میری، دوستان دیگه، واقعا بچهای مؤدب با اخلاق، اگرچه مبانی که توی کتب احمد الحسن بود باعث شد که این مقدار تندخو بشن نسبت به نظام، نسبت به مراجع بدگویی کنن، اون آثاری بود که آثار تربیتی این جریان بود روی دوستان ما. ولی غالبا بچهای با اخلاق مؤدب بددهن نبودن و رو عشق امام زمان بود که به این سمت و سو رفتن. خب ما تبلیغات ابتدایی همون گروه واتساپ بود. به مرور دیگه ما کارهای علمی، کارهای تبلیغمون رو خب با دوستان انجام میدادیم و فعالیت داشتیم، ولی به صورت مثلا تشکیلاتی یا به صورت منظم به این صورت نبود. اوائل به صورت فردی و چند نفر با هم کار انجام میدادیم. یواش یواش خب گروه مؤسسه وارثین و حوزه علمیه از طرف مکتب تو ایران و دانشکده و اینها ایجاد شد و از بنده توی این مسائل مشورت میگرفتن، تو بحث حوزه علمیه، تو بحث تدریسش، تو بحث دانشکده که به عنوان مدیریت دانشکده مهدوی که به صورت مجازی بود، قبل از من یک کسی بود، من نکاتم رو بیان کردم که این نوع آموزش اصلا درست نیست، خروجی نداره، اصلا برنامه ریزی درستی نداشتن. مثلا تو حوزه علمیه که شخصی وارد میشد درس بخونه اصلا عربی بلد نبود، اولین کتابی گذاشته میشد منطق مظفر با متن عربی، توی 16 جلسه بایستی یا 30 جلسه بایستی بخش عمده ای از کتاب منطق خونده میشد. خب این چه فکری پشتشه که کسی که اصلا عربی بلد نیست چه این کتابی گذاشته میشه؟ صحبت کردیم که دانشکده به عنوان مقدمه باشه برای ورود به حوزه، تنظیم کردیم برنامه ها رو تخصصی کار بشه، مفصلا نوشتیم که متاسفانه هیچ کدوم از اینها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم،
متاسفانه اون روز، خوشبختانه امروز،
آره، اجرایی نشد. البته متاسفانه که اگر درست کار علمی بشه بر میگردن همه. یعنی مشکل اینه که جهل هست. اگر درست تفکر بکنن، درست یاد بگیرن و از اون توهمات خودشون خارج بشن، مسلماً میفهمن که یک جای کار اشکال داره، به تفکر واداشته میشند. شاید تو جلوی ما تو بحث هیجانات و اینها غالب بشه و اقرار نکنن، ولی تو خلوت خودشون حتما فکر میکنن. که بعضی دوستان میگن که وقتی ما دچار شک و شبهه میشیم سریع میریم استخاره میگیریم، نمازی میخونیم، خواب میبینیم. یعنی اینجوری، چون که هیچ بنیان محکمی نداره این اعتقاد و دائما در حول و ولا هستن که این ایمانمون رو حفظ کنیم. دائما همه این روایات رو تو نوشته یا تو ذهنشون هی مرور میکنن، ببینید این همه چیز الکی نیست، این همه روایات با هم خاناست.
پس ما با تئوریسین جریان احمد بصری و رئیس دانشکده مجازی مهدویت دیروز احمد و یک رهیافته به مکتب اهل بیت امروز در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم. اما یک سوال نکته‌ای هست، اینو من شنیدم، از خودتون میخوام بپرسم. آیا این درسته که در جریان احمد بصری شما تنها شخصی بودید که در ایران از طرف مکتب نجف، حالا یا خود احمد این عنوان که مکتب احمد نجف همون حرف احمد رو میزنه، مسئول مناظرات علمی جریان احمد در ایران بودید؟ این نکته درسته جناب آقای پورآذر؟
بنابر مبانی که خود ما اون زمان داشتیم، ما اعتقاد داشتیم که خادم، یعنی کسی که نه از طرف مکتب توی ایران نصب شده، اون از خودش حرف نمیزنه. اعتقاد ما این بود، یعنی خودمون رو
سلسله مراتب رو شما
بله،
دارید.
بله، خادم ایران که اهواز بودن با بنده تو تلگرام صحبت میکردیم بارها و نسبت به این بحث مناظراتی که تو گروه مهدویت انجام شد، ایشون گفتن که شما اجازه مناظره دارید، بسم الله، شما مؤید از طرف احمد الحسن هستید.
درست.
و مناظره با اذن و اجازه اونها بود.
دقیقاً.
اینجوری نبود که ما خودمون بریم جلو. من حتی سعی کردم کسی دیگه وارد مناظره بشه، بنده وارد نشم، ولی کسی نبود. کسی نبود که وارد مباحث علمی بشه. تو گروه پشتیبانی هم که همون زمان پیروان احمد الحسن، طلبه‌هایی که بودن باشون بحث میکردیم که وارد مباحث بشیم، مناظرات بشیم، اونجا گفتم هر کسی که میتونه، ولی خب کسی نبود، واقعا کسی نبود که مباحث علمی رو مطرح بکنه. و کسایی هم که ما باشون بحث میکردیم، واقعا از لحاظ علمی من سواد زیادی نداشتم، یعنی ادعایی ندارم، ولی وقتی که با اونها صحبت میکردم، اون چه که تأسف میخوردم این که خیلی مباحث رو آگاهی ازش ندارن و تعبدن و از روی تکرار بعضی مباحث رو صرفا تکرار میکنن و قبول دارن.
از مطالب دیگران.
بله.
خیلی ممنون و متشکر از این به هر حال مقدمه‌ای که فرمودید. این که شما مخاطب عزیز رو دعوت کردم حتما بشنوید این کلام رو، به این دلیلی که الان متوجه خواهید شد که چه شخصیتی در برنامه حضور داره و چه کسی داره به هر حال این جریان رو نقد میکنه. کسی که او مسئول علمی جریان، یک جریانی در ایران بوده، نماینده رسمی اونها در مناظرات، شخصیت اول علمی، سالیان سال جز این جریان بوده، اذیت هم شده، تعارف نداریم خودشون، حالا انشالله اگر تو برنامه بعدی خواستن یا این برنامه خاطراتی از این قضیه تعریف کنن جالبه، اذیت و آزارهایی هم شده بابت این مسئله. به هر حال مسائل مالی و مسائل دنیوی که اتفاق میفته برای همه ما، اینها اتفاق افتاده در مسیر زندگیشون. بعد از این سالیان پی میبره که جریان اشتباه بدون منیت و کبر و غرور برمیگرده و الان اینجا نشسته برای جبران اون اشتباهات سالیان قبل. من با خود آقای سرپورآذر که قبلا هم صحبت میکردم و دیگر عزیزانی که توی این جریان و فرقه های دیگه ای که به اینجا میرسن که مسیر اشتباهه، این رو گفتم، شما شاید باعث گمراهی عده شدید و امروزی که برگشتید وظیفه شماست برای نجات همون افراد. لذا مخاطب اولیه برنامه ما اتباع خود آقای احمد بصری، نه شیعیان. چرا؟ شما مدعی بودید که من، آقای هوشیار، آقای شهبازیان، آقای سید مجتهدی، آقای سید حجازی، آیت الله حسینی قزوینی و دیگر عزیزان اساتیدی که نقد جریان میکنن، دروغ میگن، تهمت میزنن، توهین میکنن، پس حرف های اینها رو نشنوید. باش، حرف های ما رو نمیخواد بشنوید، اشکالی نداره. به ما هر تهمتی زدید ما شما رو حلال کردیم، بخشیدیم، اشکالی نداره. اما این نکته است، آقای سید پورآذر از خود شما بود، بزرگ خود شما بود، حداقل بیایید حرف های ایشون رو بشنوید، نقد های ایشون رو بشنوید. ایشون که اهل اهانت و توهین نیست، نقد علمی داره، اشکال داره. همین الان من از آقای سید پورآذر یک سوال میپرسم. آقای پورآذر، اگر یکی از اتباعی احمد اومد تو برنامه و ثابت کرد که اشکالات شما به جریان احمد درست نیست و پاسخ علمی داده، شما پاسخ براش نداشتید و فهمیدید احمد بر حق است، برمیگردید به جریان احمد؟
ما تابع علمیم، حجت باید بر ما تمام بشه. هیچ جا مجاز نیستیم بدون حجت قدم برداریم. لذا خودم رو ملزم میدونم که دیگه در امور مهمی مثل بحث امامت سهل‌انگاری نکنم، و اگر واقعا این حجت بر بنده تمام بشه و متوجه بشم که اشتباه کردم، حتما این اصلاح میکنم خودم رو.
احسنت، من همین رو میخواستم. به اینجا میخواستم برسیم که شما برادر عزیز، خواهر گرامی که پیوستید به این جریان و مدعید این جریان به حق است، میتونید تشریف بیارید به صورت حضوری در استودیو. ما در خدمت شما هستیم. حتی من در برنامه‌های گذشته یادمه برای اولین بار جناب آقای پورآذر در تاریخ مبارزه با این فرقه ها در حداقل شبکه ولایت و شبکه حضرت ولی عصی که داریم، دو شبکه که در خدمت بینندگان بودیم، من برای اولین بار این اتفاق افتاد که یکی از آقایونی که از جز این اتباع احمد بود در طبس، آقای نظری، ما جلساتی با ایشون نشسته بودیم. ایشون در یک جلسه حضوری در طبس، من ازشون دعوت کردم بیاد شبکه گفتگو کنیم، یا نه اصلا بیاد شبکه ایشون حرف خودش رو بزنه، منم ادله خودم بیان کنم، قضاوت با مخاطبین. ایشون مدعی شد که نیروهای امنیتی اجازه نمیدن. من پیگیری کردم، اجازهش از نیروهای امنیتی گرفتم. ایشون گفت مکتوب کنن، چون در یک جلسه نیروهای امنیتی گفتن آقا مشکلی نیست، شما میتونید برید. گفت مکتوب، نامه مکتوب من از نیروهای امنیتی گرفتم، نامه درب خونه ایشون رفت، از ایشون امضا گرفتن که نامه رو تحویل گرفتن، و من اون نامه رو اون شب اومدم تو شبکه نشون دادم. بعد ایشون خلف وعده کرد نیومد، البته بعداً هم رو کردیم که علت نیومدنش این بود که آقای کهندر و دوستانشون در همون گروه خودشون اعلام کردن که هیچ کسی حق مناظره ندارد. خب مرا اولین بار من از نیروهای امنیتی کشور جلسه گرفتیم و از اینا خواستیم، اینها روی ما رو زمین ننداختن. نامه گرفتیم که آقا این آقا اگر بیاد در شبکه حضرت ولی است و گفتگوی علمی در قضیه احمد، هیچ اشکالی قانونی براش نیست. الان هم میخوام بگم، پیش دارم حتی اینو میگم، آقا اینی که میخوایم بیاد، اگر مشکل دیگه ای نداشته باشید، صرفا همین مسئله باشه، ما حاضریم پادرمیانی کنیم برای حضور شما در شبکه حضرت ولی عصر و برای این برنامه های علمی، بدون مانع بیاد اینجا گفتگوتون رو انجام بدید و محترمانه شما رو دعوت میکنیم، محترمانه هم از خدمتتون مرخص خواهیم شد، قول میدیم میزبان خوبی باشیم. حضوری نمیتونید از طریق اسکایپ نمیتونید از طریق تلفن، همه شما رو دعوت میکنیم تشریف بیارید گفتگوی علمی و دوستانه. و من هم میگویم اگر ثابت کردید حقانیت خودتون رو و من و آقای سید پورآذر نتونستیم اشکالات شما رو جواب بدیم و شما اشکالات ما رو جواب دادید، علاوه بر آقای سید پورآذر، من هم مطمئن باشن به جریان احمد خواهم پیوست. ما دیگه حجت رو بر شما تمام کردیم، از این به بعد شما میدونید و این برنامه و وجدان خودتون. میان برنامه کوتاه انشالله خواهیم دید، بعد از میان برنامه برمیگردیم گفت بحث علمی خودمون و اشکالاتی که باعث شد جناب آقای پورآذر برگردن و بفهمن این جریان اشتباه بوده رو انشالله به مدد اهل بیت و خود آقا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف شروع خواهیم کرد.
از هر که دیدید بپرسید کجا آقا خون داره، کجا آقا خون داره. باز منو گریه منو ساری باز نشد رفته گرفتاری با باز نشد رفته گرفتار باز نیومد یار که میخونم از همین شعرها یه تکراری از همین شعرها یه تکراری نمیدونم بهار یا خزون بلک با جبون این رفت آقامام ندیدم قمه این دم قمه مرگ جبونه قمه این دم قمه مرگ جبونه پیش ما بدهام خوب با دل دارم ما هم داریم خوب هم دارم ما هم داریم خوب با دل دارم ما هم داریم به خوبات سر میزنیم مگه بدا سرم به ما بزن ای خوب خوب آبا جون امون ای دل وای امون ای دل وای امون ای دل وای امون ای دل امون ای دل وای امون ای همون ایدر وای 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 همون ایدر
مجدداً تسلیه عرض می‌کنیم این شب رو و امیدواریم که خدا به برکت امشب بر باقی مانده غیبت صاحبمون و بر نعمتمون قلم بکشه و انشالله شاهد ظهور حضرت باشیم. خب همونطور که وعده دادیم بحث علمی خودمون رو و نقد جریان احمد رو از زبان مسئول علمی دیروز جریان احمد و رهیافته به مکتب اهل بیت امروز شروع خواهیم کرد. آقای سید پورآذر اولین موضوعی که قرار نقد بشه جریان احمد و استدلالشون رو اگر توضیح اولیه بفرمایید بعد در خدمت شما خواهیم بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید توی این جریان بحث‌ها و اشکالات خیلی زیاده. خب ولی بعضی اشکالاتی هستش که سابقه داره، بین علما اختلافاتی که هست در باب روایات مهدویت، علائم ظهور، بحث یمانی، بحث حدیث وصیت، مباحث دیگه بین علما اینها مطرح بوده و اختلافی بوده. حالا یکی درست میگه، یکی اشتباه میگه. خب احمد الحسن تو خیلی مباحث همین حرف که بین علما اختلاف بوده، اون قسمت هایی که کمتر بهش پرداخته شده، به قول یکی از دوستان میگفت که احمد الحسن رو نقاط تاریک دست گذاشته. یکی از دوستان ما که هم مباحثه بودیم، الان تدریس درس خارج دارن، خیلی قوی، بنده رو همون موقع دیدن گفتن سید من با تو بحث نمی کنم چون می دونم که نمی شنوی، ولی تو رو نهی از منکر می کنم. آره خدا ایشون رو رفض کنه انشالله. ایشون می گفتش که احمد حسن رو نقاط تاریک گذاشته، شما رو برده تو جای تاریک، نمی دونید چی سرتون میاد. لذا این
خیلی ظریف هم اشاره کرده پورآذر، اینو واقعا نکته قشنگی رو گفته، چون وقتی کتب احمد و نوع استدلالات و حتی روایات و آیات قرآنی که ازش نگاه میکنیم، این همون متشابهات، همونایی که توش خیلی حرف و حدیثه، احمد دقیقا یعنی سرچشمه استدلالاتش همون نکاتیه که دوست عزیزتونم بیان فرمودن. بله
بله، لذا ما نمیایم بگیم که آقا مثلا احمد حسن تو بحث عصمت این رو گفته، اشتباه گفته، اینا رو بحث نداریم. خب تا اینا ما بگیم میگه شیخ صدوق این حرفو زده. لذا روی اینها بحثای بنایی و فرعیه. ما بایستی از ابتدا بیایم بحث رو، پایه ها رو ببینیم، پایه های سفت و محکمی هست یا پایه های سستیه. بحث رو از ابتدا و اصول شروع بکنیم. خب احمد الحسن ادعای امامت داره و خودش میگه امامت با قانون معرفت حجت شناخته میشه، یعنی با وصیت، با علم و با دعوت به حاکمیت الله و نفی حاکمیت مردم. میگه اینا ارکان قانون شناختن. اگرچه میگه علم و دعوت به حاکمیت الله ارکان قانون شناختن، ولی وقتی اشکالات علمی بیان میشه اینجوری بیان میکنن که شما نمیتونید، نمیفهمید علمش رو و نمیتونید علمش رو نقد بکنید و طوری علم رو بیان میکنن که این راه شناخت عملا ناکار آمده. یعنی شما از طریق علم نمیتونی حجت خدا رو بشناسی. بحث حاکمیت الله میاد، طوری بیان میکنن حاکمیت الله رو که برگرده به همون وصیت و در واقع یک وصیت رو دارن. لذا هر اشکالی که شما بیان بکنی، اشکالات علمی که خلاف روایات سخن گفته، تعارضات ادعاهای خود احمد الحسن در کتابهاش، ناتوانیهای مدیریتی که در مکتب در اداره انصار و خادمینش داره، در اداره مؤسسات و مراکز علمیش داره، هر چی از این اشکالات بگی، از این کمبودها بگی، پیروانش به اینها توجه نمی کنن. چرا؟ چون که میگن تنها راه شناخت وصیت و این وصیت مشتبه نمیشه و لذا ذهنشون نسبت به همه این اشکالات بسته است. لذا بایستی ما بحث از خود وصیت شروع بکنیم که این وصیت آیا بنیان محکمی داره ادعای احمد الحسن یا سسته. بایستی ادله رو بررسی بکنیم. خب در مورد وصیت ادعای احمد الحسن چیه؟ احمد الحسن که این ادعا خواسته ایشون هست، من ندیدم حالا کس دیگه گفته باشه یا تو روایتی جایی آمده باشه، ایشون میگه که مدعی کاذب ممتنع و محاله، نشدنیه.
قبل از اینکه اصلا بخوای این رو بگی، اول همین وصیت یک توضیحی بدی، شاید برای مخاطب الان گنگ باشه، تازه بیننده برنامه ما شده. اصلا یعنی چی وصیت؟ اینی که احمد شما فرمودید، حالا من برای که مستند کرده باشیم حرف خودمون رو، اگه تا فرمان اسکن کتاب رو نشون بدم ممنون میشم. اینی که از کتب جریان احمد هست، خدمت شما عرض کنم، سفر حضرت موسی به مجمع البحرین، نویسنده حالا به ادعای خودشون وصی و فرستاده امام مهدی سید احمد الحسن، در این کتاب در مقدمش تصریح میکنه و از الطاف خداوند این که برای شناخت این حجت و خلیفه خود برای ما قانون را قرار داد تا با آن خلیفه خیش را از مدعیان و دروغین تمیز بدهیم. و قانون از سه حلقه تشکیل شده. اول که همونجور فهمودید مهمترینشه وصیت، دوم علم، سوم دعوت به حاکمیت خداوند متعال. حالا اینو یک توضیح اول فهمید، اصلا این وصیت که احمد اومده ادعا کرده اولین و مهمترین دلیل شناخت حجت خدا از مدعی کذابه، اصلا این چیه؟ که بعد وارد این بشیم که حالا احمد خلاصه چه ادعایی در رابطه با این مسئله دیگه داره.
ببینید یکی از مسلمات شیعه هستش، این حرف حرف احمد الحسن نیست که به دروغ میان و پیروانشون بیان میکنن که شما چه میدونستی نسل چیه، چه میدونستی وصیت چیه، اصلا نمیدونستی امام رو باید چجوری شناخت. خب اونا نخوندن کتاب ها رو، کتاب های کلامی ما از شرح باب هادی عشر رو فاضل مقداد دارن و کتب دیگه که بیان کردن یکی از راه های شناخت امام نسل است، یعنی امام قبلی، پیامبر قبلی جانشین خودش رو معرفی میکنه، پیامبر خاتم جانشین خودش رو معرفی کرد، این میشه نسل الهی که توسط پیامبر امام برای تعیین جانشین بیان میشه. احمد الحسن از این تعبیر وصیت میکنه و تقسیم میکنیم، این تا اینجا با هم اختلافی نداریم، وصیت مباشر داریم، وصیت غیر مباشر داریم. وصیت مباشر اینه که پیامبر جانشین بلافصل خودش رو تعیین کرده. تعیین میکنه و در مقابل مردم بیان میکنه که ای مردم، این شخص یعنی علی جانشین منه. ائمه بعدی هم همینطور. این سیره انبیا و ائمه بوده که قبل از مرگشون جانشین خودشون رو به مردم معرفی میکردن. این وصیت مباشره. هم احمد الحسن معترف هم ما قبول داریم که این وصیت مباشر کافیه برای اینکه پی به صدق امامت یک شخصی پی ببریم. بدونیم که علی علیه السلام امام هست از کجا بفهمیم؟ وقتی پیامبر تعیین بکنه مسلما امام از جانب خداست و پیامبر از ناحیه خودش جانشینش رو تعیین نمیکنه و این امری است که از جانب خداست. این تفاوت ما با اهل سنت در اینه. اما چیزی که احمد الحسن روش بیشتر تکیه داره بحث وصیت غیر مباشره، یعنی کسی که مثلا پیامبر خاتم بعد از 500 سال 600 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام آمدند و به کتب تورات و انجیل احتجاج کردند برای اثبات خودشون و نسبت به خودشون چنین ادعایی رو دارن که من هم مثل پیامبر اومدم به وصیت پیامبر استناد میکنم. وصیت پیامبر رو تو کتاب غیبت طوسی ذکر شده. یکی از روایت هاست، البته روایت های متعددی از وصیت پیامبر بیان شده. یکی از روایت ها از وصیت پیامبر روایت شیخ طوسی هستش. روایت‌های دیگه ای هم هست. احمد الحسن بیان میکنه این وصیت وصیت درستیه و اگر مدعی کاذب و اگر مدعی بتونه به این وصیت استناد بکنه حتما صادقه و مدعی کاذب نمیتونه بیاد بگه مثلا من احمد در وصیت پیامبر خاتمم، نمیتونه، محاله. چنین ادعایی رو داره، یعنی بعد از 1000 سال 2000 سال 3000 سال پیامبر خاتم وصیتی که 2000 سال پیش 1400 سال پیش بیان کردن، یک نامی بیان کردن در اونجا، یک اسمی بیان کردن، اوصافی بیان کردن، مصداق رو تعیین نکردن. این وصیت غیر مباشر رو میاد همسنگ وصیت مباشر قرار میده. یعنی همونطور که پیامبر علی رو معرفی کردن، اینها مدعی هستن که همونطور احمد فرزند اسماعیل رو پیامبر معرفی کرده. یعنی وصیت غیر مباشر رو همسنگ وصیت مباشر قرار میدن، ولی اینها با هم متفاوتن. وصیت مباشر یه عنوان کلی نیست، بلکه اسمی است که همه میشناسن مصداقش رو و برای اینکه شک و شبهه‌ای نباشه مصداق رو هم تعیین کرده. ولی در وصیت غیر مباشر اون عنوان کلی بر کدوم مصداق صدق میکنه؟ آیا صرف ادعا کافیه برای اینکه بگم این شخص همون مصداق همون اسم در روایت یا نه؟
من بحث شما رو استاد اینجوری جمع‌بندی کنم. دو نوع نص وجود داره برای معرفی امام و حجت بعد. یک نصی است که علنی مردم شاهد اون هستن، مثل قدیرخو. آقا رسول خدا دست امیرالمومنین رو بلند میکنه به عنوان حجت بعد خود و امام اول مسلمین معرفی میکنه. خب کسی نمیتونه بعد ادعا کنه که من اون علی ابن ابی طالبی هستم که پیغمبر در قدیر من رو معرفی کرده. این عقلن هم غیر ممکنه و محاله. و اگرم ادعا کنه خب همه مورد تمسخر همه قرار میگیره. خب این یک نسه. یه نسه دیگه ما داریم که احمد شما فرمودید روش به اصطلاح میخواد مانوف بده و این رو مثل به مانند نص اول بیاره. نصی است مکتوب که امامی برای امام بعد خود نصی می نویسه، کاغذ می نویسه، مثل حدیث قرطاسی که معروف بین شیعه و اهل سنت که آقا رسول خدا گفت کاغذ و قلم بیارید تا بنویسم برای شما که تا گمراه نشید، که به تصریح خود اهل سنت مثل ابن حجر و عینی در عمدت القاری و فتح الباری به نقل از سفیان ابن عنینه است فکر کنم تا جایی که یادمه نقل میکنه که مراد پیغمبر این بود که میخواست اسامی خلفای بعد خودش رو بنویسه. خب احمد در این وصیت مکتوبی که مدعی شده است و اومده استدلال کرده و پایه کل این جریان رو بر یک حدیثی که در کتابش غیبه شیخ طوسی آمده است که این روایت میگوید بعد از 12 تا امام بعد از او 12 مهدی خواهند اومد و احمد میگه این تنها حدیث وصیت مکتوب پیغمبر است که رسیده. و بعد اینجا ادعا میکنه با اون مطلبی که شما مقدمه که شما فهمیدید که بعد وارد حالا اصل حرف احمد و نقدش ان شاء الله خواهیم شد، احمد میگوید به این حدیث وصیت مکتوب هم هیچ کسی جز صاحب اصلی اون نمیتواند احتجاج کنه. حالا من این سوالی مطرح میکنم پاسخ از شما، آیا احمد ادعا داره کسی ادعا میکند نمیتواند ثابت کند، یا اساسا نمیتواند جز صاحب حقیقیش کسی دیگه به این به اصطلاح وصیت استدلال کنه؟ در خدمتتون هستیم.
در واقع احمد الحسن همون چیزی که در مورد معجزه مطرح هست که مدعی کاذب نمیتونه برای اثبات ادعای خودش معجزه ارائه کنه، همون اعتقاد رو نسبت به وصیت غیر مباشر داره. یعنی مدعی کاذب نمیتونه، یعنی خدا این قدرت رو بهش نمیده، یا اگر یا به اصطلاح نظریه صرفه مانعش میشه که چنین ادعایی رو بکنه. خب بحث معجزه یک مبنای عقلی داره، تو روایات هم بیان شده اصلا صریحاً. حالا یک روایتی هست تو علل الشرای شیخ صدوق که خداوند به مدعی معجزه رو به غیر انبیایش نمیده برای اینکه صدق انبیایش ثابت بشه. بله،
اصلا فصل ممیز انبیا و غیر حجت خدا و غیر حجت خدا یکیش معجزه است که اگر اون هم داشته باشه خب اینجا
ببینید یک مبنای عقلی داریم. معجزه یه امر خارق العاده است. خب من نمیتونم بیام مثلا از دل کوه شتری رو خارج کنم، امر خارق العاده است. خب عقل میگه ممکن نیست انسانی که متصل به یک قدرت بی نهایت نیست چنین کاری رو انجام بده. پس وقتی یه چنین کاری رو انجام میده حتما متصله. این یک مبنای عقلی داره. و اگر در روایت هم آمده که خداوند معجزه رو به غیر انبیاش نمیده، این ارشاد به همون حکم عقله. این خیلی واضحه که امر خارق العاده که از توان بشر خارجه، کسی بیاد چنین ادعایی بکنه که پیامبر خدا از طرف خدا آمدم، قدرت بی نهایت، علم بی نهایت، بعد کاری انجام بده خارق العاده که از توان بشر خارجه، این عقل میگه این ارتباط داره که این قدرت رو داره. ولی در مورد وصیت چی؟ آیا ادعای یک وصیت مکتوب، ادعای یک روایتی که حاکی از یک وصیتیه، ادعای یک اسم که من همون شخصم، آیا امر خارق العاده هست؟ از توان انسان خارجه؟
نه،
خارق العاده نیست. یعنی هر کسی میتونه بیاد ادعا بکنه. پس عقلاً اینطور نیست که بگیم رابطه‌ای هست بین ادعای وصیت و صدق مدعی.
پس اساساً ادعای استدلال عقلی که احمد کرده باطله، چون این استدلال درستی و عقلی نیست.
حالا این توضیحی بود که ابتدا عرض کردم، به دلیل عقلی احمد الحسن هم میرسیم که دلیل عقلشون چیه. ولی میخوام این رو بگم، نگاهشون به وصیت غیر مباشر، ادعای به وصیت اینه که مثل معجزه غیر مدعی صادق نمیتونه. خب
بله،
تو معجزه خیلی واضحه که عقل میگه جای نمیشه، این
درست
ممکن نیست. ولی در ادعای وصیت چنین درکی رو عقل نداره، خیلی واضحه.
بله،
پس ولی نگاه اینا اینطوریه که نمیتونه. شاید گفتم مثل سید مرتضی که در اعجاز قرآن قائلن به نظریه صرفه، یعنی قرآن چیزی نیست که بشر نتونه بیاره، ولی خدا مانع شده که مثلش آورده بشه. این چه این نگاهی دارن نسبت به وصیت؟
درست.
خب پس ببینید تو بحث وصیت بحث زیاده، ولی بنیادی ترین نکته، اساسی ترین ادعای احمد در مورد وصیت این گزاره اعتقادی است که مدعی کاذب ممتنع، محاله که به وصیت استناد بکنه. خب این گزاره رو شما بایستی براش دلیل داشته باشی، این یه ادعاییه. دلیلتون چیه؟ دلیل هم بایستی دلیل یقینی باشه، عقلی یا نقلی، بایست یقینی باشه. حجت رو تمام بکنه. خداوند پیامبران رو فرستاد که حجت رو تمام بکنه، ولی پیامبری بیاد که زائیده شبهات باشه، خودش از شبهه متولد شده، بعد میخواد بیاد چی رو بر ما تمام بکنه.
من یه خاطری وسط پرانتز بحث شما باز کنم. یکی از اتباع احمد شاه شما بشناسید احتمال زیاد، آقای دیانت در تهران، ما با ایشون خب چشم طلبه بود، یه گفت جلسه داشتیم، بعد از افراد مختلفی هم تو این جلسه بودن، از دوستان ایشون، اقوام ایشون که ایمان آورده بودن و ایشون دعوت کرده بود اونها رو، بعد بقیه که به حال اومده بودن ببینن داستان چیه. این مناظره که تموم شد، برادر این آقای دیانت برگشت رو کرد به این آقای آقا محسن دیانت، گفت که چون ما هر چی سوال می‌پرسیدیم گفت اینا شبهه است، شبهه پاسخ نداره، باید حجت خدا رو با شبهه نمیشه شناخت. بعد اینجوری میگفت، میگفت آقای شریفی ببین این همه وهابی از ضد ما شبهه مطرح میکنن، ما دست از عقایدمون باید بکشیم. که من گفتم آقا شبهه وارد میکنن، ما پاسخ به شبهه میدیم، اگر پاسخ به شبهه نداشته باشیم که من به اون مذهب شیعه هم کافرم، مذهبی که شبهاتش رو نتونه پاسخ بده، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد احمد باشه، منصور باشه، تقی باشه، نقی، هر کی میخواد باشه، من به اون مذهب و عقیده کافرم. این برگشت رو به برادرش این رو گفت با خیلی عصبانیت، گفت تو تا الان به ما گفتی این اومده متشابهات رو حل کرده، این که کل جریان همش متشابه، هر چی سوال میپرسه تو میگی نه متشابهاته، شبهه هست، شبهه جواب نداره. خب این که جور در نمیاد. حالا اینکه دقیقاً نکته شما فرمودید، یعنی همش متشابهات، همش مطالبی که هزار و یک راه در رو توش هست، نقاط تاریکیه که این آقا انگشت گذاشته کشیده بیرون.
جالبه خود شما هم که یادتونه منزل ما تشریف آوردین، ما هم همین رو گفتیم که با شبهات که ملی، مسئله این بود که آقا جان ما فکر میکردیم که این شبهات رو بر محکمات عرضه میکنیم، بعد شبهات از بین میره. بله شبهات مقطعیه، کسی که دیگه ایمان داره به این جریان، شبهه باید یواشاش رفع بشه، ولی هرچی جلوتر میریم اینه که تاریکتر میشه، شبهات بیشتر میشه. از مکتب سوال میکنی، شما رو بیشتر کن شبهه فرو میکنن و اصلا نشانه ایمان قرار میدن که آقا به این شبهات توجه نکن، اصلا فقط وصیت اصلا نشانه ایمان قرار میدن که توجه به شبهات نکنی، شبهات رو امامی که ناطق و حاضر هست اون باید رفع کنه شبهه رو، نه اینکه شما رو امر بکنه به تعبد که فکر نکن فکر نکن فکر نکن. مخالفت با آزادی، با تفکر، ما چقدر با اینها صحبت کردیم آقا باید فکر کرد، باید این سوالا باید مطرح بشه. اصلا من میکردن که این سوالاتو نفرستید، فرصت ندارم پاسخ بدم.
خود مکتب نجف
بله، خب شما چه کار میکنید اونجا؟ خب که این همه کتاب بنویسید در حرمت رضا کبیر و فلان و بهمان و این کتاب، فرصت از کجا دارید این کتاب رو بنویسید؟ این همه مسائل مهم هست، شبهه هست،
بیان شبهات خودمون رو جواب بدید. حالا چای پورازد که وقتی هم نمونه، ما فقط مقدمه تقریبا بحث رو شروع کردیم. من یک نکته که شما فرمودید، شاید بیننده‌ها یه مقدار کنجکاو شدن که شما فرمودید منزل ما تشوری داستان چی بود. ما چند سال گذشته یک جلسه خدمت آقای سید پورازر منزل ایشون رسیده بودیم. حالا من تازه اولی بود که نقد جریان احمد رو، مطالعه کتب احمد رو شروع کرده بودم. دو سه تا اشکالی هم داشتم اونجا، خدمت ایشون رسیدیم، ایشون هم خیلی محترمانه ما رو پذیرفتن، ما مطالب رو گفتیم، ایشون هم دقیقاً همین دکتر خودشون اشاره کردن، گفتن آقا اینا شبهه است، امام و حجت خدا با شبهه شناخته نمیشه. این چیزی که ما از همه اتباع احمد شنیدیم و این نکته قشنگی که ایشون فرمودن که حتی مکتب نجف هم همین رو میگفت که آقا شبهه نفرستید، ما شبهه جواب نمیدیم، شبهه هم جواب نداره. بینی و بین الله، شما عزیز و مخاطب گرامی، شما برادر و خواهر من که نگفتم بارها این رو این به این گونه تو شبکه مطرح کردم و نگفتم شما مزدورید، شما پول گرفتید، منافقید، همیشه گفتم اکثر اتباع جریان احمد به عشق امام زمان تو این مسیر افتادن، علتهای مختلف، جهل، تعصب، زدگی از جامعه به واسطه اتفاقات سیاسی و اقتصادی کشور و و و و یک مقداری کلاتون رو قاضی کنید، انصافا اون عقیده‌ای که دارید و نتونید از اون عقیده دفاع کنید، اون عقیده ارزشی داره. ما این جلسه اول بیشتر حاشیه و مقدمه مباحث مطرح شد و اصل ادعای احمد رو مطرح کردیم و نشد به پاسخش برسیم. ان شاءالله تو جلسات بعد گام به گام با شما خواهیم اومد. آقای سید پورآذر هم تشریف دارن، منتظر شما اتباع احمد هم هستیم، حرفی دارید تشریف بیارید و انشالله در خدمت شما خواهیم بود. عذرخواهی میکنم وقتمون به پایان رسیده. حرف پایانی جناب آقای سید پورآذر، انشالله جلسات بعدی ادامه همین بحث رو با مطالب شما در خدمتشون خواهیم بود. بفرمایید.
خیلی ممنون از شما که این فرصت رو برای بنده قرار دادید که قدری از اشتباهات گذشته خودم رو جبران بکنم و از شما محبین اهل بیت هم تقاضا میکنم، بالاخره از آشناهاتون کسی تو این جریان گرفتار شده، با صبر، حوصله، با واقعا خالصانه ارتباط رو قطع نکنید، اطلاعات خودتون رو کامل بکنید یا معرفی بکنید، بیان صحبت کنن. خدا شاهد من خیلی وقت گذاشتم با بعض دوستان بتونم صحبت بکنم، ولی حاضر به صحبت کردن نیستن متاسفانه. انشالله این برنامه واسطه یه خیر بشه، بتونیم ارتباط بگیریم و موجب رضایت حضرت ولی عصر از خودمون بشیم انشالله.
خیلی ممنون و متشکر از تشریف فرمایی شما. انشالله برنامه بعد در خدمتشون خواهیم بود. ممنون از شما بینندگان خوب شبکه جهانی حضرت ولی عصر. اولین و آخرین دعای ما نجات از فتنه ها و همه بلاها. اللهم عجل لولی کل فرج.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته.